بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 11، اذا لم يقدر على الاجتهاد او لم يحصل له الظن بكونها في جهتين و كانت الجهات متساويه صلى الى اربع جهات ان وسع الوقت و الا فبقدر ما وسع. صاحب عروه فرموده است که اگر تحصیل زن ممکن نبود به جهت قبله و این شخص متحیر بود، به چهار جهت نماز بخونه اگر وقت باشد، اگر وقت نباشه اون مقدار که وقت هست، سه جهت وقته سه جهت، دو جهت وقته دو جهت. دلیل هم مرسله خراش هست، ولیکن ما قبلا گفتیم مرسله خراش ضعیف و سنده، بر فرضم تام مستند باشه به قرینه صحیحه زراره و محمد ابن مسلم که داره یجز المتحیر ابدا اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبله، هم میکنیم بر استحباب و جائز هست متحیر به یک سمت نماز بخواند. و همینطور است مرسله ابن ابی عمیر، سألته عن قبلة المتحیر قال یصلی حیث شاء، و بعید نیست بگیم این به معنای سقوط شرطیت استقبال قبله است، مگر در داخل وقت کشف خلاف بشود و الا اساسا در ذیل صحیح معاویه ابن عمار هم در نقل صدوق بود که و نزلت هذه الآیه فی المتحیر اینما تولوا فثم وجه الله. سنی ها می گفتن اجتهاد صحیح است، ما نمیگیم اجتهاد صحیح است، ما میگیم یجز المتحیر ابدا اذا لم یعلم این وجه القبله. ما حمل این که یک نماز کافی نیست و چهار نماز بخوانیم، این رو هم میکنیم بر استحباب. حالا بحث یجز التحریح گذشت، اون اشکالش این بود که مرسله خراش ضعیف السند است، اما قطع نظر از آن خود امر به یسلیل اربه وجوه رو میگیم حمله بر استحباب میکنیم، چون فوقش اجتهاد رو امام تخطئه بکند بفرماید یسلیل جهت واحده طبق یجز المتحیر ابدا اینما توجه. حالا اگر ممکن نبود نماز به چهار جهت، مشهور ببینیم چی میگن، ولذا کل این بحث تا چند مسئله دیگر بناء بر مسلک مشهوره. مرحوم شیخ طوسی فرمود که یصلی الی اربع جهات در فرض تمکنه و در فرض عدم تمکن جائز است یک نماز، ولیکن صاحب عروه این رو قبول نداره. صاحب عروه معتقد است که از روایات استفاده کردیم که باید موافقت قطعیه بکنه به چهار سمت نماز بخونه، لابد یجز المتحیر ابدا اینما توجه رو، یا میگن شاید یجز تحری باشه که مجلسی اول می گفت، و یا اعراض مشهور هست و موهن سند هست. و هر حال ایشان به این روایت ملتزم نشده، در فرض عدم تمکن از موافقت قطعیه به این که به چهار سم نماز بخونه، فرموده که خب نوبت میرسه به موافقت زنیه. بحث در اینه که آیا در فرض عجز از موافقت قطعیه موافقت ظنیه متعین است یا موافقت احتمالیه کافی است؟ من نمیتونم احتیاط بکنم به چهار سم نماز بخوانم که بشود موافقت قطعیه. آیا متعین است موافقت ظنیه به سه سم نماز بخوانم، یا جائز است موافقت احتمالیه بلکه وهمیه به یک سمت نماز بخوانم؟ مرحوم استاد میفرمود که اگر ممکن نبود موافقت قطعیه، دیگه برای عقل فرقی نیست، نوبت میرسد به موافقت احتمالیه و مکلف آزاد است هر مرتبه ای از موافقت احتمالیه را انتخاب کند عقلا مانعی ندارد. ولیکن به نظر ما این تمام نیست. اولا این خلاف وجدان فطری است. اگر ما علم اجمالی داریم به این که یکی از این سه آب حرام است خوردنش، اما مضطریم یکی از این سه آب را بخوریم، وجهی ندارد بگوییم که خب موافقت قطعیه پس نمیتوانیم بکنیم. حالا به جای یک آب بگذار دو آب بخورم تا کاملا دیگه احساس سیرابی کنم. این خلاف حکم عقل است. عقل میگوید تو علم اجمالی داری یکی از این سه آب حرام است، مضطری یکی از اینها را به نحو غیر معین بخوری. خب یکی را به خاطر اضطرار تجویز کردیم بخوری، اما این مجوز نمی شود که آب دوم را هم بخوری. فقط آب سوم را نخوری برای اینکه مبتلا به مخالفت قطعیه نشوی. نخه این خلاف وجدان عقلی و عقلایی است. هذا اولا. ثانیا، بر فرض ما در شبهات تحریمیه فرمایش استاد رو بپذیریم و همینطور در شبهات وجوبیه که شک در جعل شارع است، مثل اینکه نمیدانیم مولا گفت اکرم زیدن یا گفت اکرم امرن یا گفت اکرم بکرا، و من نمیتوانم هر سرا اکرام کنم، فوقش اینجا بگیم موافقت قطعیه ممکن نیست، من هر سه را نمیتوانم اکرام کنم، عقل تنزل میکند به موافقت احتمالی، یه میتوانم یکی را اکرام کنم، نیازی به موافقت ظنیه که دو نفر را اکرام کنم نیست. اما در جایی که تکلیف و جعل شارع معلوم است، شک در امتثال داریم، اینجا قاعده اشتغال میگوید تا میتوانی باید سراغ امتثال بری، مثل اینکه مولا گفت تودع بالماء، سه ظرف داریم می دانیم یکی از این سه ظرف آب است و دو تا گلاب، گلاب بیبو. نمی توانیم با هر سه وضو بگیریم. اما بیاییم با یکی وضو بگیریم، خب استصحاب حدث جاری است، قاعده اشتغال جاری است. در اینجا باید با مایع دوم هم وضو بگیریم ولو بعد از آن هم استصحاب حدث داریم، باز هم شک در امتثال داریم، ولی قبلش وهم بود به امتثال، الان ظن به امتثال. قبلا یک سوم بود احتمال امتثال، الان احتمال امتثال شد دو سوم. بله، از این سه مایع با هر سه نمیتوانم وضو بگیرم به خاطر ضیق وقت و مانند آن. اینجا هم همینه، امر به صلاة الی القبله معلوم است، شک در امتثال است، نمیتوانم به هر چهار سمت نماز بخوانم. این دلیل نمی شود که فقط به یک سمت نماز بخوانم، ولی اگر یجز المتحیر رو بپذیریم حرفی نیست، بس علال قاعده است. عقل می گوید به سه طرف نماز بخوان تا ظن به امتثال پیدا کنی، به مقداری که معذوری در ترک احراز امتثال، عقل مجوز ترک می دهد. از این بیان ما معلوم شد که این که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم قواعد اضطرار الی احد الاطراف لا بعینه رو پیاده کردند، که من می دانم یکی از این سه آب حرام است، مضطرم یکی از این ستا را بخورم، مقتضای قاعده چیه؟ این بحث رو مطرح کردن با این جواب دومی که ما دادیم روشن شد که نه، مقام ربطی به اون بحث نداره. مقام جعل مولا متیقنه، شک در امتثال داریم، در بحث اضطرار الی احد الاطراف لا بعینه در اونجا شک در نوع جعل شارع داریم. نمیدونیم شارع گفته لا تشرب هذا المایع، یا گفته لا تشرب هذا المایع ثانی، یا گفته لا تشرب هذا المایع ثالث. حالا ببینیم واقع نظر از این عرض ما، خب قواعد رو چه جور تطبیق کردن. مرحوم آقای خویی فرموده که این مسئله که اگر به هر چهار سمت نمیتوانیم نماز بخوانیم، آیا کافیست به یک سمت نماز بخوانیم یا به سه سمت باید نماز بخوانیم، مربوط میشه به بحث اضطرار الی احد الاطراف لا بعینه. صاحب کفایه قائل شده که اضطرار الی احد الاطراف لا بعینه مجوزه ارتکاب جمیع اطراف میشه. شما مستری یکی از این سه آب را بخوری، بخور، اصرار داری به خوردن یکی از این سه آب لا بعینه، بخور، بعدش دو آب دیگر را هم بخور، نوش جانت. چرا؟ برای اینکه شارع اذن داد در دفع اضطرار به شرب ماء نجس واقعی. اذن داد یکی از این سه تا آن را می توانی بخوری دیگر. پس اذن داد در دفع اضطرار به شرب ماء نجس واقعی. و شاید من اون آب اولی که خوردم نجس بود واقعا. پس من علم به تکلیف فعلی علی ای تقدیرن ندارم، یعنی علم ندارم به تکلیفی که فعلی است، ای لا یرز شارع، او به ترک علم به همچه چیزی ندارم، نه اجمالا نه تفصیلا. ولذا علم اجمالی منتفی است، وجهی ندارد که اجتناب کنیم از آب دوم و سوم. اضطرار اگر الی طرف معین باشه، من مضطرم آب الف را بخورم، اونجا مرغوب صاحب کفایه در حاشیه کفایه تفصیل داد، گفت اگر اضطرار به خوردن آب الف بعد از علم اجمالی باشه. ساعت 8 علم اجمالی پیدا کردی که از این سه آب نجس است، ساعت 9 مضطر شدی به خوردن آب الف، اونجا در متن کفایه فرمود خوردن او جائز، خوردن دوتای دیگر هم جائز، در حاشیه کفایه گفت نه، علم اجمالی قصیر و طویل داریم، علم اجمالی داریم یا خوردن، علم اجمالی داشتیم از ساعت 8 یا خوردن آب الف تا ساعت 9 یعنی قبل از اضطرار حرام است، یا خوردن آب ب یا آب جیم الی الابد. یک طرف علم اجمالی فرد قصیر است، طرف دیگر، دو طرف دیگر فرد طویل. ولی این در اضطرار الی طرف معین هست، در ما نحنفی که فرض نمی شود که شما مضطرید به ترک نماز به این جهت معینه، نه، به خاطر ضیق وقت مضطرید یکی از این چهار نماز را لابعینه ترک کنید، میشه اضطرار الی حد الاطراف لابعینه. در اینجا مرحوم آخون حرفش یکیست، چه در متن چه در حاشیه، میگه وقتی اشاره گفت اذن میدم یکی از این ثواب را بخوری دیگر تکلیف فعلی نیست. اگر دفع اضطرار بکنم با شرب ماء نجس، تکلیف اصلا مربوط به آب الف بود که او هم فعلی نبود، آب ب و جیم که اصلا نجس نبود. پس من علم به تکلیف فعلی علی ای تقدیرن ندارم. خب آی خویی مبنای خودشو مطرح کرده، فرموده آقا این درست نیست، وقتی اضطرار الی احد الاطراف لا به عینه باشه ما فقط کشف میکنیم جواز ترک موافقت قطعیه را. شارع به ما تجویز کرد موافقت قطعیه علم اجمالی لازم نیست، اما مخالفت قطعیش هم جائز است. اینو که وجهی نداره ما قائل به جواز مخالفت قطعیه بشیم. دوتا حکم داره، اضطرار به ارتکاب حرام که نداریم، چون من مضطرم به شرب احد و حاضر الان ثلاثه، من مضطر به شرب اناء نجس که نیستم، پس اضطرار به ارتکاب حرام که من ندارم تا رفع حرمت بشه، اضطرار دارم به ترک احتیاط، ترک موافقت قطعیه، حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه ساقط میشه. اما حکم عقل به حرمت مخالفت قطعیه چرا ساقط بشه؟ و تکلیف واقعی چرا فعلی نباشد؟ من که اصرار ندارم به مخالفت تکلیف واقعی. حرف خوبی، کاملا متینه، اما اشکال فرمایش آقای خوینه. اولا ما نحن فی رو اصلا قیاس نکنید به بحث اصرار الی حد الاطراف لابینه. حتی مرحوم صاحب کفایه هم اینجا باید قائل بشود به وجوب احتیاط، چون تکلیف واحده. صلی علی القبله، برای چی شارع الان رفعیت کنه از این تکلیف؟ وجهی نداره. نماز اولو بخون به یک جهت، نماز دوم بخون به جهت دوم، نماز سوم هم بخون به جهت سوم، بعد دیگه عاجز میشی از نماز چهارم. الان قادری، الان تکلیف فعلی است، الان ترخیص نداری در مخالفت این تکلیف. ثانیاً جناب آقای خویی صاحب کفایه در اضطرار شرعی میگه، اضطرار عرفی میگه، اضطرار عرفی میگه. حالا که شارع اذن داد، خوب دقت کنید، حالا که شارع اذن داد راضی شد به شرب یکی از این سه آب، دیگه تکلیف واقعی فعلی علی ای تقدیرن نیست. فعلی تکلیف، فعلی بودن تکلیف از نظر آخون یعنی چه؟ یعنی تکلیف لا یرز شارع به ترکه. وقتی شارع از داد به این که یکی از این سه آب را بخوری، یعنی از داد در دفع اضطرار با شرب آب نجس. وقتی از داد، پس تکلیف فعلی نیست، چون تکلیف فعلی یعنی تکلیف لا یرز شارع به ترکه. اونجا میگه نه در اضطرار عقلی، مثل ما ننوفی اصلا وقت نیست من چهار نماز بخوانم. شاره که اذن نمیده در ترک نماز به سمت چهارم، اصلا دیگه وقت نیست، نماز صبح میخوام بخونم به چهار طرف، اصلا وقت ندارم، شیش رکعت بیشتر وقت ندارم تا نماز سوم رو بخونم آفتاب میاد بالا. اینجا که بحث ترخیص شارع نیست، در ترخیص شرعی، در اضطرار عرفی مرحوم آخون میگه که اذن شارع در ترک موافقت قطعیه با فعلی بودن تکلیف سازگار نیست. اما خودش در بحث دوران هم بین محظورین، در بحث مقدمات انسداد، خودش گفت که مخالفت قطعیه نباید کرد، مخالفت قطعیه نباید کرد. نمیتونی موافقت قطعیه بکنی، نکن، اما مخالفت قطعیه هم نکن، چون اضطرار تکوینی بود در دورانم بین مزورن، اضطرار تکوینی بود، نمی توانستم موافقت قطعیه بکنم. مثل اینکه می دانم یا نماز، یا نماز حرام است، حرام ذاتی است، یا واجب تعبدی. زن حائض میداند یا اگر حیض است نماز بر او حرام ذاتی است، اگر مستحاضه است نماز بر او واجب تعبدی است. موافقت قطعیه نمیتونه بکنه، اما مخالفت قطعیه که نماز بخواند بدون قصد قربت، نماز بخواند بدون قصد قربت، این مخالفت قطعیه است. چون اگر نماز حرام ذاتی است چرا نماز خوندی؟ اگر نماز واجب تعبدی است چرا قصد قربت نکردی؟ نماز بدون قصد قربت بخونه این زن که نمیدونه حائض است یا مستحاضه، مخالفت قطعی است. چون اگر حائض مرتکب حرام ذاتی شد، نماز بدون قصد قربت هم بر حائض حرامه. فرض این حرام ذاتی میداند. بحث مثال مناقشه نکنی، اونی که حرام ذاتی میدونه اینو میگه. نگاه کنید، اونی که حرام ذاتی میداند، حالا اونی که مثلا در آیه 100 در صوم یوم عید الفطر داره میگه بدون قصد قربت هم امساک کنی تا شب، در روز عید الفطر حرام ذاتی است. اما اگر صوم واجب باشد، واجب تعبدی است، مخالفت قطعیش به این که امساک بکند بدون قصد قربت. خب اونجا مرحوم آخوند گفته مخالفت قطعی نباید بکنی، چون اصرار تکوینی داری به ترک موافقت قطعیه، شارع که اذن نداد. اما این فرضی که آقای خویی اشاره کرده که به یک جهت معینه من نتونم نماز بخونم، یک ظالمی واسطه میگه ببین رو تو به من نکن، من از قیافت خوشم نمیاد، رو تو من بکنی با همین اسلحه حسابتو میرسم، یا به طرف راست یا به طرف چپ یا به پشت. اینجا خب اصلا بحث دیگریست، این میشه استرار الی عهد الاطراف به عینه. اینجا مثلا نباید تشبیه کرد مقام رو به بحث استرار الی عهد الاطراف به عینه در اصول. خب چرا؟ برای این که اصل نماز رو که باید بخونم، فوقش اینه که این جهت قبله بوده، عاجزم از قبله، عاجز از قبله نماز ازش ساقط نمیشه. منتها ممکنه کسی بگه خب من چون احتمال میدم عاجز از قبلم، پس اصل نمازو بخونم. حالا چرا به سه طرف دیگر نماز بخونم؟ به یک طرف نماز میخونم که اصل نمازو خونده باشم. شاید قبله همین طرفی بود که این ظالم نمیذاره بخونم و قبله ساقط بشه به خاطر عجز. خب این بحث شک در قدرت میشه. باید ببینیم در موارد شک در قدرت نظرمون چیه. مثل اینکه شخصی شک داره در قدرت بر تحصیل یک شرط، نمیدونه میتونه لباس نجسش رو آب بکشه یا نه. خب مشهور در شک در قدرت اصالت الاشتغالی هستن، اصالت الاحتیاطی هستن. ما هم در اصول همین نظر رو انتخاب کردیم، شک در قدرت دیگه. مرحوم آخوند در شک در قدرت اصال قاعده اشتغال جاری میکنه. شک در قدرت مجرای احتیاطه. در این مقام شک در قدرت میشه، مجرای احتیاط میشه، مخصوصا که استثناء بقای قدرت هم داریم. از اول وقت که این ظالم، حالا از اول وقت هم میگفت بالاخره استثناء میکنید بقای قدرت و تمکن اتیان صلات اول قبله را، استثناء بقای قدرت هم که داریم، این روشنتر میکنه وجوب احتیاط را. خب این راجع به فرمایش آقای خویی. مرحوم آقای حکیم سخت‌ترش کرده. چرا؟ برای اینکه بحث اصولی سخت‌تره. خوب دقت کنید، در اصول در بحث استرار الی عهد الاطراف لا بعینه دو نظر وجود داره. یک نظر همون نظری که آقای خویی مطرح کرد و ما هم قبول کردیم، اسمشو میذارن توسط در تنجیز، توسط در تنجیز. یعنی تکلیف واقعی ثابت است، لا تشرب الماء النجس ثابت است، مطلق هست، توسط است در تنجیز علم اجمالی. یعنی این علم اجمالی به اینکه یکی از این سه آب نجس است و شربش حرام، به لحاظ وجوب موافقت قطعی منجز نیست للاستقرار، ولی به لحاظ حرمت مخالفت قطعی منجز است. به این میگن توسط در تنجیز. مرحوم آقای حکیم اصولش رو پیش محقق عراقی خونده، لابد حالا فقهش رو پیش محقق ناینی که قطعا خونده، حالا به هر حال اصولش رو پیش محقق عراقی خونده، ولذا مستمسک یعنی اصول محقق عراقی. همون مسلک محقق عراقی رو قائله و اون مسلک توسط در تکلیفه. یعنی چی؟ اینا میگن ما اگر علم اجمالی به تکلیف باشه محال میدونیم مولا بتواند ترخیص بدهد در ترک موافقت قطعیه آن، ترخیص بدهد در مخالفت احتمالی آن. این محاله. چرا؟ برای اینکه حکم عقل به ان الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی قابل تخلف نیست، مگر شارع میتواند برخلاف حکم عقل سخن بگوید. اگر واقعا لا تشرب النجس مطلق است در این یکی از این سه آب، مگر شارع میتواند بگوید که موافقت قطعیه این تکلیف معلوم به الاجمال لازم نیست برخلاف حکم عقل؟ پس چه بکند؟ گفتن ها باید لا تشرب النجس را مقید کند، مشروط کند، بگوید لا تشرب النجس اذا دفعت اضطرارک به شرب الماء طاهر. اگر اضطرارت را با شرب ماء طاهر برطرف کردی حرام است شرب ماء نجس. میشه تکلیف مشروط، توسط در تکلیف، یعنی تکلیف مطلق بالکل رفع نشد، تبدیل شد به تکلیف مشروط. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه اگر شما میخواهی این سه آب را بخوری، یعنی دفع اضطرار میکنی به آب پاک، چون هر سه تا رو میخوای بخوری دیگه، وقتی دفع اضطرار میکنی به شرب آب پاک، شرط تکلیف لا تشرب النجس فعلی میشه، چون وقتی هر سه رو میخوری یعنی دفع میکنی اضطرار را به شرب آب پاک، چون آب پاک هم داری میخوری دیگه. بعد لا تشرب النجس فعلی است، وقتی فعلی شد وقت شما باید امتثالش کنی، ولذا عقل بهت میگه یکی از این دو رو بخور و دوتای دیگر را نخور، چون اگر یکی از این ستا رو بخوری، اگر او آب نجسه دفع اضطرار کردی به او، پس تحریم شرب نجس نداری، دفع اضطرار به آب پاک نکردی، دفع اضطرار کردی به آب نجس. و اگر اون آب پاکه که پاکه خوردی، ولیکن تحریم شرب ماء نجس میگه آب دوم و سوم را نخور. بعد مرحوم آی حکیم میگن ما تو اون بحث یه اشکالی داریم، اون اشکال اینجا نمیاد. اون اشکال چیه؟ اون اشکال این بود که ما اونجا میگفتیم خب یه آقایی تدریجاً این سه آب رو میخوره، با هم که معمولاً نمیخورن، سه تا نی که نمیذاره به هر کدام از این سه تا آب سه تا نی بذاره تو دهانش، هر سه رو با هم بالا بکشه، که اول آب الف رو میخوره، بعد آب ب و بعد آب ج. خب اینجا شاید دفع اضطرار با اون آب الف که کرد، آب الف نجس بود، آب دوم را که میخورد یا آب سوم را که میخورد که دفع اضطرار نیست، دفع اضطرار با خوردن اون آب اول است، شاید اون آب اول نجس بود، پس شاید دفع اضطرار کرد به شرب ماء نجس که اون هم که حلال است، و آب دوم و سوم که اصلا پاک شاید باشد. دیگه علم اجمالی به تکلیف فعلی پیدا نمیشه. چرا؟ برای اینکه لا تشرب النجس اذا دفعت اضطرارک به شرب الماء الطاهر. خب شاید من دفع اضطرار کردم به شرب آب الف که نجس است، خوردن بعدی آب دوم و سوم که دفع اضطرار نیست، شاید اولی نجسه، با او دفع اضطرار کردم، تحریم او فعلی نیست، چون گفت لا تشرب النجس اذا دفعت اضطرار که به شرب الماء الطاهر، من دفع اضطرار کردم به شرب ماء نجس، پس تحریم نجس فعلی نشد. این نسبت به آب اول. آب دوم سوم شاید فی الملا پاکه، اما این اشکال ما در بحث قبله نمیاد. چرا؟ برای اینکه ترک صلات نحو الجهت رابعه که اینطور نیست که تدریجی الوجود، یعنی اینطور نیست که مثل شبهات تحریمیه باشه، در شبهات تحریمیه اول این آبو میخورم بعد اون آبو بعد اون آبو، خب در ماننوی شبه وجوبی است، من از حالا دارم ترک میکنم نماز به اون سمت چهارم رو تا آخرم ترک میکنم. خب یعنی دارم دفع اضطرار میکنم با یکی از با ترک نماز به یکی از این چهار سمت، پس یقینا دارم دفع اضطرار میکنم، پس یقینا الان دارم دفع اضطرار میکنم با ترک صلات الی غیر القبله. وقتی اینجور شد یعنی دیگه تدریجی نیست، ترک واجب تدریجی نیست که دیگه الان دارم ترک میکنم. ولذا آقای حکیم فرموده که در ما نحن فیه این علم اجمالی منجزه، چون من در ما نحن فیه دفع اضطرار میکنم به ترک ما لیس به واجبه. مثال میزنه ایشون، میگه ببینید اگر من واجب باشه یک درهم به زید بدم، خوب گوش بدید مثال ایشونو، واجب باشه یک درهم به زید بدم، زیدم مردد باشه بین چهار نفر، زیدم مردد بین چهار نفر، منم سه درهم بیشتر ندارم، خب باید یک درهم بدم به نفر اول، یک درهم به نفر دوم، یک درهم به نفر سوم، نمیتونم دو درهم رو بدم به دو نفر، درهم سوم بذارم تو جیبم. چرا؟ برای اینکه وقتی یک درهم رو گذاشتم تو جیبم یعنی دو تا اکرام رو ترک کردم، اعطاء درهم به دو نفر رو ترک کردم، چون به دو نفر دو درهم دادم، به دو نفر دیگه ندادم، که یکی از اینا قطعا زید نیست، پس من دفع اضطرار کردم با ترک اعطاء درهم به کسی که قطعا زید نیست، چون هر اون باقی مونده که زید نیستن. من اگر از این 3 درهم 1 درهمو بذارم تو جیبم، 1 درهم به نفر اول بدم، 1 درهم به نفر دوم، خب پس ترک کردم اعطاء درهم را به دو نفر دیگر که یقینا یکیشون زید نیست، دفع اصرار کردم به ترک مالیت به واجبه. تکلیف فعلی شده، تکلیف فعلی شده. اینجا هم وقتی من دو تا نماز رو ترک میخونم، به دو طرف نماز میخونم، من دفع اصرار کردم به ترک نمازی که یکی از اینا قطعا به طرف قبله نیست، دفع اصرار کردم با ترک چیزی که واجب نیست، و تکلیف به صلات اول قبله فعلی شده. وقتی تکلیف فعلی شد نباید مخالفتش کنم. این فرمایش آقای حکیمه، اشکالاتش رو انشالله فردا میگیم، وارد بحث بعد میشیم.